فصل 17.
سپیده دم روز بعد با صدای زوربا بیدار شدم. گفتم صبح به این زودی چرا اینقدر سر و صدا میکنی؟ در حالی که ساکش را پر از غذا میکرد پاسخ داد:
ارباب، امروز خیلی کار داریم. کارها رو باید جدی گرفت. دور از قاطر آوردم. برخیز، باید به دیر برویم و اوراق و اسناد مربوط به مسیر کابل را به امضا برسانیم. میدانی ارباب، شیر به آن عظمت و قدرت فقط از یک چیز میترسد. آن شپش است. ما هم اگر تسلیم شویم شپش ها ما را یک سر خواهند خورد.
خنده کنان گفتم: چرا بوبالینه بیچاره را شپش میخوانی؟ او که به تو بدی نکرده است. زوربا چنین وانمود کرد که گفتار مرا نشنیده است. لاجرم گفت:
برخیز ارباب، باید قبل از آنکه آفتاب خیلی گرم شود حرکت کنیم.
از اینکه صبح زود به کوهستان می رویم و بوی درختان کاج را استشمام می کنیم فوق‌العاده خوشحال و مسرور بودم. باری قاطرها را سوار شده راه کوهستان پیش گرفتیم. در برابر معدن دقیقه چند ایستادیم. زوربا دستورات لازم را به کارگران داده گفت که در تونل مادر روحانی کار کنند. در تونل هرزگرد عمل حفاری انجام دهند و در تونل کاناوارا به نظافت بپردازند. روز چون الماسی مرغوب، درخشان و روشن بود. هرچه بالاتر می رفتیم احساس می کردیم که روحمان منزه‌تر و باصفاتر شده است. بار دیگر اثر فرح بخش هوای پاک، تنفس راحت و پهنه وسیع افق را بر روح خود احساس می کردم. در حالتی چنین انسان به این فکر می کند که روح هم موجودی زنده است. ریه و منخرینی دارد و نیازمند اکسیژن است. از گرد و غبار نفسش به تنگی می افتد و در هوای آلود و کثیف دستخوش خفقان می شود. هنگامی که وارد جنگل کاج شدیم خورشید بالا آمده بود. هوای جنگل بوی عسل می داد. باد در بالای سرمان می وزید و صدایی نظیر صدای دریا از آن شنیده می شد. زوربا طی این سفر کوتاه به بررسی شیب نقاط مختلف کوهستان مشغول بود. در عالم تصور و تخیل در فواصل معین چوبهایی را در زمین فرو می برد و هنگامی که سر بلند می کرد کابل را می دید که در پرتو اشعه خورشید می درخشد و مستقیماً تا ساحل پایین می رود. تنه های عظیم درختان همراه کابل به پایین می سرید و نظیر سفیر تیری صدا می کرد. زوربا دست‌ها را بر هم مالیده گفت:
پول، ثروت، ارباب، اینجا معدن طلاست. به زودی روی طلا غلط خواهیم زد و تمام آنچه را گفتیم به مرحله عمل در خواهیم آورد.
با تعجب به او نگاه کردم. وی اضافه کرد:
که اینطور، خیال نکنی فراموش کردم. قبل از بنای دیر باید به آن کوهستان شامخ و عظیمی که می گفتی صعود کنیم. راستی اسمش چه بود؟
تبت. زوربا تبت. ولی فقط من و تو. آنجا جای زن نیست.
کی گفت زنی آنجا ببریم؟ ولی خب این موجودات بی‌نوا هم خیلی به درد می‌خورند. چرا مادام بر علیه آنها حرف می‌زنی؟ هنگامی که مرد کاری نظیر استخراج زغال، حمله به شهر یا مناجات با خداوند نداشته باشد، زن خیلی به دردش می‌خورد. در مواردی چنین مرد چه می‌تواند بکند؟ اگر بیکار بنشیند که بیچاره می‌شود. یا باید شراب بنوشد، یا تخت بازی کند، یا دستش را دور کمر زنی حلقه کند و منتظر بنشیند، منتظر عجل خود، آن هم اگر وقتش رسیده باشد.
لحظه‌ای ساکت شد و سپس با لحنی ناراحت چنین ادامه داد:
اگر وقتش رسیده باشد، زیرا ممکن است به این زودی ها وقتش نرسد.
دقیقه ای بعد چنین افزود:
برای من دیگر این وضع قابل تحمل نیست. یا باید دنیا خیلی کوچک شود یا من خیلی بزرگ. اگر جز این باشد حسابم پاک است.
در این موقع راهبی از میان درختان سرو ظاهر شد. رنگ و رویش زرد و موهایش قرمز بود. آستین‌های گشادش را بالا زده بود. کلاه دستباف مدوری بر سر داشت. در دستش میله‌ای آهنین گرفته و آن را ضمن راه رفتن بر زمین می‌کوفت. هنگامی که چشمش به ما افتاد ایستاد. میله ای را که در دست داشت بلند کرده پرسید:
کجا می روید؟
زوربا جواب داد.
به دیر می رویم تا دعا کنیم.
راهب در حالی که چشمان آبی شفافش شرربار شده بود، فریاد کشید.
ای مسیحیان بازگردید. حرف مرا گوش کنید و از همینجا برگردید. آنجا که می خواهید بروید، شکوفه زار مریم عذرا وجود ندارد، بلکه با مزرعه شیطان روبرو خواهید شد. در آنجا جز فلاکت، پستی، طهارت و عصمت و عفت یا به قول خودشان تاج رهبانان چیزی وجود ندارد. میگویم برگردید. تسلیس آنها متشکل است از پول، خودخواهی و پسران خوشگل.
زوربا با خوشحالی در گوشم گفت:
یارو عجب دلغکی است.
سپس رو به طرف راهب کرده پرسید:
برادر، اسم شما چیست و از کجا میایید؟
اسمم زکریاست. ساکن دیر بودم ولی اساسیام را جمع کردم و بیرون آمدم. میخواهم از آنجا بروم و دیگر نمیتوانم تحمل کنم. آقا، لطفاً شما هم اسم خود را بگویید.
کاننوارو.
آری، برادر کاننوارو. دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. شب همه شب مسیح مینالد و نمیگذارد من بخوابم. من هم با او هم صدا میشوم و ناله میکنم. در نتیجه رئیس دیر که به درک واصل شود، امروز بامدادان مرا احضار کرده گفت: زکریا، چون تو نمیگذاری برادران راهب شبها استراحت کنند، مجبورم تو را اخراج کنم. من گفتم: من نمیگذارم آنها استراحت کنند؟ من یا مسیح؟ حضرت مسیح است که شبها ناله می کند. پس از این جواب لعنتی از هایش را بلند کرد و نگاه کنید چه بر سرم آورد.
راهب در این موقع کلاه از سر برداشت و خون دلم شده ی روی سر خود را نشان داده چنین اضافه کرد:
متعاقباً من هم آنجا را بوسیده بیرون آمدم.
زوربا گفت:
به دیر برگرد. من با رئیس دیر صحبت میکنم. همراه ما بیا و راهنمایی ما باش. اصلا خداوند تو را برای راهنمایی ما فرستاده است.
راهب لحظه ای فکر کرد. چشمانش برقی زده پرسید:
در مقابل چه به من خواهی داد؟
چه میخواهی؟
2 پوند ماهی روغن نمکسود و 1 بطری برندی.
زوربا رو به جلو خم شد و چشمانش را به او دوخته گفت:
زکریا، نکند شیطانی زیر جلدت رفته باشد.
راهب یکی خورده با تعجب پرسید:
تو از کجا فهمیدی؟
من خودم از کوه آتوس میایم و در این زمینه کمابیش اطلاعاتی دارم.
راهب سر فرو افکند. با لحنی آرام سخن گفت، به طوری که پاسخش را به زحمت شنیدم:
آری، من شیطانی زیر جلد دارم.
همان شیطان است که ماهی روغن نمکسود و برندی می خواهد؟
بله، همان لعنتی ملعون است.
زوربا سیگاری به زکریا تعارف کرده پرسید:
خب، سیگار هم می کشد؟
بله، سیگار هم می کشد. لعنتی دودی هم هست.
سپس زکریا تیسنه و فتیله ای از جیب بیرون آورده سیگار را روشن کرد. دود را به درون فرستاده گفت:
به نام عیسی مسیح.
میله آهنی را بالا برد، پشت به ما کرد و راه افتاد. زوربا در حالی که به من چشمک میزد پرسید:
راستی زکریا، اسم شیطانی که زیر جلدت رفته چیست؟
زکریا بی آنکه روی خود را برگرداند گفت:
یوسف.
همسفر بودم با این راهب نیمه دیوانه به هیچ وجه مطبوع طبع من نبود. عقل بیمار نظیر جسم بیمار احساس دلسوزی و شفقتی در من به وجود می آورد و در این حال موجب اشمعزاز و تنفرم می شود. با این حال از هر گونه واکنشی خودداری کرده به روی خود نیاوردم. تن به قضا دادم تا زور با هر کاری می خواهد بکند. هوای پاک و صاف ما را به اشتها آورد. زیر درخت کاج بزرگی نشسته ساک غذا را گشودیم. راهب به جلو خم شد و چون بسیار گرسنه بود چشم درون آن دوخت تا از محتویاتش با خبر شود. زوربا گفت:
یواش تون نرو زکریا، بی خود شکمت را صابون نزن. امروز دوشنبه مقدس است. ما فراماسون هستیم و می توانیم گوشت جوجه بخوریم. خداوند ما را می بخشد. خوب نگاه کن. بگیر. این حلوا و زیتون ها هم برای معده مقدس تو.
راهب دستی به ریش کثیف خود کشیده با دغلی و ریاکاری گفت:
اشکالی ندارد. برای من زیتون، نان و آب خنک کافی است. اما یوسف شیطانی است ناقلا و با شما برادران گوشت خواهد خورد. از جوجه هم خوشش می آید. او روحی گمراه است. از قمقمه شما شرابی هم خواهد نوشید.
سپس صلیبی به خود کشید. نان و زیتون و حلوایی را که زوربا به او داده بود بلعید. دهانش را با پشت دست پاک کرد. آبی نوشید و بار دیگر صلیبی بر خود کشید. و این به علامت آن بود که غذایش پایان یافته است. آنگاه گفت:
حالا نوبت یوسف است. این شیطان لعنتی.
این بگفت و به جوجه حمله برده در حالی که تکه های بزرگی از آن را در دهان فرو می برد با خشم و غضب زیر لب گفت:
بخور روح لعنتی، بخور ملعون.
زوربا با وجد و شعف گفت:
آفرین، احسن بر تو راهب، به طوری که می بینم تو با یک دست دو هندوانه را بر می داری.
سپس رو به من کرده گفت:
ارباب، به نظرت چجور آدمی می آید؟
خنده کنان گفتم: نسخه بدل خود توست. زوربا قمقمه شراب را به سوی او دراز کرد و گفت:
یوسف، بیا و یک جرعه بنوش.
راهب قمقمه را گرفت، به سرعت آن را به لب خود نزدیک کرد و گفت:
بیا روح لعنتی، بیا و بنوش.
آفتاب خیلی گرم بود و ما مجبور شدیم خود را به سایه بکشانیم. از بدن راهب بوی عرق ترشیده و بخور استشمام می شد. در زیر آفتاب گرم، عرق تقریبا از سراسر بدنش جاری شده بود. و زوربا برای اینکه از بوی بد بدن وی آسوده باشد، خود را به دورترین نقطه سایه کشانید. در این موقع از راهب پرسید:
چطور شد که راهب شدی و به دیر روی آوردی؟
زکریا که اکنون خوب خورده و خوب آشامیده و بی میل به سخن پراکنی نبود، پوزخندی زده گفت:
لابو تصور میکنی از روی تقدس و ایمان به دیر روی آوردم و راهب شدم، ولی یقین داشته باش که چنین نیست. از روی فقر، آری از روی فقر بود که به دیر رو کردم. چیزی برای خوردن نداشتم. لاجرم با خود گفتم اگر به دیر بروم لااقل از گرسنگی تلف نخواهم شد.
حالا از وضع خود راضی هستی؟
خدا رو شکر. البته مرتب ناله و شکایت دارم. اینها مهم نیست. من برای نعمتهای مادی و دنیوی ناله و شکایتی ندارم. چندان در بند آنها نیستم.
و تا اونجا که مربوط به خود من است، به صورت باری به هر جهت می گذرد.
ولی من در بند آخرت هستم و دلم شوق دیدار بهشت را دارد. در دیر لطیفه می گویم، لودگی می کنم و راهبها را می خندانم. همه می گویند که شیطان در من حلول کرده و دشنامم می دهند. ولی من به خود می گویم اینطور نیست. حتی خداوند هم باید از شوخی و خنده خوشش بیاید. یقین دارم روزی به من خواهد گفت: بیا درقه کوچولو، بیا وارد بهش شو و لطیفه بگو، شوخی کن و من رو هم بخندان. بدین ترتیب من به صورت دلغکی به بهشت راه خواهم یافت.
زوربا در حالی که برمیخواست گفت:
پیرمرد، مثل اینکه سرت به تنت میارزد. برخیز، راه بیافت و حرکت من به شب و تاریکی نیفتد.
بار دیگر به راه افتادیم. راه پیشا پیش حرکت میکرد. ضمن اینکه از کوه بالا میرفتیم، چنین احساس میکردم که در سلسله عقلانی درونی خود بالا میروم. از وظایف ناچیز و کم ارزش به امور خطیرتر و پرعرشتری میپردازم و از حقایق راحتی بخش دشت ها به مفهومات و نتایج مهلک و مخاطره آمیزی میرسم. ناگاه راهب ایستاد و در حالی که با دست به معبد کوچکی که گنبد ظریفی داشت اشاره میکرد گفت:
بانوی انتقام.
این بگفت، به زانو در آمد و صلیبی بر خود کشید. من هم پیاده شدم و درون نمازخانه رفتم. در گوشه تمثالی قرار داشت که از کثرت دود و نزوراتی اهدایی از طرف مؤمنین سیاه رنگ شده بود. این نزورات بیشتر صفحه های نازکی از نقره بود که به طرزی ناشیانه شکل پا، دست، چشم و قلب بر آن حک شده بود. شمعدانی نقره‌ای در برابر تمثال دیده می شد که آتش آن همیشه روشن بود. در سکوت محض پیش رفتم. مجسمه‌ای از حضرت مریم بود که بیشتر به جنگجوی خشمگین شباهت داشت. گردنش ستبر و قیافش خشک و عبوس بود. نگاهش شرربار و در دستش به جای طفل نیزه‌ای صاف و بلند دیده می شد. راهب با وحشت گفت:
بدا به حال کسی که به این دیر حمله کند. مریم عذرا بلافاصله خود را به روی او خواهد انداخت و بدنش را با نیزه سوراخ سوراخ خواهد کرد. در روزگاران گذشته الجزایری ها به اینجا آمده دیر را به آتش سوختند. ولی گوش کن که چه بر سر آن کافران آمد. هنگامی که به نمازخانه مریم عذرا رسیدند، وی ناگهان از محل خود بیرون جست، به خارج دوید و با نیزه به آنها حمله کرد. از این سو، از آن سو و از همه طرف آنها را تا نفر آخر کشت. پدر بزرگ من این حادثه را به یاد داشت و استخوان‌های آنها را که در سراسر جنگل پراکنده بود به چشم دیده بود. از آن پس ما او را بانوی انتقام می‌خوانیم. قبلا بانوی رحمت نامیده می‌شد.
زوربا پرسید:
خب زکریا، پدر روحانی، حضرت مریم چرا قبل از آنکه به آتش کشیده شود معجزه خود را نشان نداد؟
راهب سه بار بر خود صلیب کشیده گفت:
مشیت قادر متعال چنین بوده است.
زوربا در حالی که بر قاطر سوار می شد گفت:
قربان خدا و مشیت عالیش بروم، زود باش راه بیافت.
طولی نکشید که دشتی نمودار شد و ما از دور دیر مریم عذرا را دیدیم که در میان صخره ها و درختان کاج محصور شده بود. دیری ساده و نشاط آور می نمود که در این دره مرتفع و سرسبز دور از سایر نقاط جهان قرار داشت و با هماهنگی خاصی مهابت و سربلندی رأس تپه را با لطافت و بدایع دشت در هم می آمیخت. در نظر من این دیر مناسب ترین محل برای این بود که آدمی در آن انزوا گزیند و سر به جیب تفکر فرو برد. با خود گفتم در اینجا روحی آزاد و قانع می تواند طوری پرورش یابد که رفعت و تعالی مذهبیش با قامت بشری متناسب شود. مکانی است که نه قله‌ای فوق انسان پر از فراز و نشیب‌های خطرناک دارد، نه دشتی ملالت آور و شهوت انگیز، بلکه واجد چیزی است که روح برای تعالی و عروج خود بدون آنکه مهربانی و عطوفت بشری را از دست بدهد بدان نیازمند است. چنین مکانی نه قهرمانی پرورش خواهد داد، نه افرادی خوک صفت، بلکه واجد کلیه خصوصیاتی است که برای پرورش انسان، انسان واقعی، ضرورت دارد. در این محل، هر بنای مذهبی که ساخته شود، خواه از نوع معابد یونان قدیم، خواه مسجدی اسلامی، در هر حال محیطی کاملا متناسب خواهد بود. خداوند برای این که بتواند اینجا پای نهد، لازم است که به صورت انسانی درآید. از روی سبزه های بهاری با پای برهنه عبور کند و با مردم به آرامی سخن بگوید. زیر لب گفتم: چه معجزه‌ای، چه خلوت و سکوتی و چه جذبه و سعادتی. پیاده شدیم، از در ورودی گذشته به اتاق مراجعین پای نهادیم. در اینجا طبق مرسوم یک سینی محتوی عرق، مربا و قهوه به ما تعارف شد. متصدی پذیرایی یا مهماندار برای دیدار ما آمد و در یک لحظه راهبان گرداگرد ما را گرفتند. جملگی صحبت می کردند. همگی چشمانی مهیل، لبهایی سیراب نشدنی و ریش و سبیل داشتند. بدنشان بوی تند و بدی می داد. گویی در میان تعدادی باز نر نشسته باشم. یکی از راهبان مشتاقانه پرسید: روزنامه با خود نیاورده اید؟ من با تعجب گفتم: روزنامه برای چی؟ شما در اینجا چه نیازی به روزنامه دارید؟ دو یا سه تن از رهبانان با لحنی تند و آمیخته با تغییر گفتند: برادر، روزنامه برای آن است که از حوادثی که در دنیا، دنیای پایین ما رخ می‌دهد با خبر شویم. صدای رهبانان که به نرده بالکن تکیه داده بودند، نظیر آوای دسته‌ای کلاغ سیاه بود. با هیجان هرچه تمام‌تر از انگلستان، روسیه، ونیزلوس و شاه صحبت می‌کردند. گرچه دنیا آنها را از خود طرد کرده بود، آنها دنیا را طرد نکرده بودند. در چشمشان به خوبی تصاویری از شهرهای بزرگ، فروشگاه‌ها، زن و روزنامه دیده می‌شد. راهب چاق و پشمالویی برخاسته دماغش را بالا کشید و خطاب به من گفت: چیزی دارم که می‌خواهم آن را به شما نشان دهم و بدانم که نظر شما راجع به آن چیست. الان می‌روم آن را می‌آورم. به طرف در رفت، دست‌های کوتاه پرمویش را روی شکم قلاب کرده بود و در حالی که کفش پارچه‌ایش بر زمین کشیده می‌شد از در خارج گشت. رهبان‌ها جملگی به طرز شیطنتباری لبخند زدند. مهماندار گفت: پدر دمتریوس باز رفت تا مجسمه گلی خود را بیاورد. یقیناً شیطان خود این مجسمه را برای او در زیر خاک دفن کرده و دمتریوس روزی به هنگام بیل زدن باغچه خود آن را یافت، به حجره خیش برد و از آن روز دیگر خواب و آرام ندارد. تقریبا هوش و حواس خود را از دست داده است. زوربا برخاست. داشت خفه می شد. گفت
ما اینجا آمده ایم تا رئیس دیر را ببینیم و اوراقی را به امضای او برسانیم.
مهماندار اظهار داشت رئیس دیر فعلا اینجا نیست. امروز صبح آبادی رفت. کمی تأمل بفرمایید. در این هنگام پدر دمتریوس بازگشت. دستها را به نحوی جلوی خود گرفته بود که گویی جام باده شای ربانی را در دست گرفته است. در حالی که دستها را با احتیاط از هم می گشود گفت
ملاحظه کنید.
به طرفش رفتم. مجسمه کوچکی بود شبیه به مجسمه های شهر تاناگرا. نیمه لخت و شرمسار که از لابلای انگشتان چاق راهب به من می خندید. با یگان دستی که داشت سر خود را گرفته بود. دمتریوس گفت
اینکه سر را به این وضع در دست گرفته دال بر آن است که سنگی قیمتی الماس یا مروارید درون سرش موجود است. عقیده شما چیست؟
یکی از رهبانان با لحنی تند و تمسخرآمیز گفت
عقیده من این است که به سردرد مبتلا شده.
دمتریوس تنومند با لبانی آویخته همچون لبان بز خیره خیره مرا نگاه کرده. مدتی در انتظار پاسخ من ماند. سپس چنین گفت
تصور میکنم باید آن را بشکنم و ببینم درون آن چیست. من اصلا شبها خوابم نمیبرد اگر درون آن الماسی باشد.
نگاهی به پستانهای کوچک و سفت این دخترک ظریف انداختم که به پهنه‌ای پر از دود و بخور و در میان خدایان مسلوبی تبعید شده بود که عشق ورزی، خنده و بوسه را منفور می دانند و بر آنها لعنت می فرستند. با خود گفتم ای کاش می توانستم او را نجات دهم. زوربا مجسمه سفالین را به دست گرفت. بدن ظریف زنانش را لمس کرد و انگشتانش را روی نوک پستانهای کوچک و سفت آن قرار داده. گفت
راهب عزیز، مگر نمی بینی که این خود شیطان است؟ تردیدی نیست که خود شیطان است. شک ندارد. ناراحت نشو. من کاملا او را می شناسم. خود شیطان است. به پستانهایش نگاه کن. سرد، گرد و سفت هستند. آری پدر دمتریوس، پستانهای شیطان هم عیناً همینطور است و من کاملا با آن آشنا هستم.
راهب جوانی در آستانه در ظاهر شد. پرتو خورشید بر موهای زرین و صورت گردش میتابید که موهای کوچک نرمی چون کرک داشت. راهبی که زبانی گزاینده داشت و قبلا هم صحبت کرده بود، چشمکی به میزبان زد. هر دو خندیدند و گفتند
پدر دمتریوس، شاگردتان گاوریلی آمده.
راهب بلافاصله مجسمه کوچک سفالین خود را گرفت و چون بشکه‌ای غلطان به سمت در رفت. شاگرد زیباروی خاموش و آرام با گام‌های موزون پیشاپیش او حرکت می‌کرد. هر دو به زودی در راهروی رنگ رو رفته دیر از نظر ناپدید شدند. به زور با اشاره‌ای کردم و هر دو به حیات دیر رفتیم. هوا گرمای مطبوعی داشت. در وسط حیات درخت پرتقال غرق در شکوفه بود و فضا را معطر می کرد. نزدیک آن آب زلالی از دهان مجسمه مرمرینی که به شکل سر قوچ بود خارج می شد. سر را زیر آب گرفتم و صورت را صفا دادم و خنک شدم. زوربا با تنفر انزجار پرسید
تو را خدا اینها چه نوع آدم هایی هستند؟ نه مردن و نه زن، بلکه مشتی قاطر هستند. برون گم شوند.
سپس او هم سرش را زیر آب سرد گرفت و شروع کرد به خندیدن. بار دیگر گفت
واقعا که برون گم شوند. زیر جلد همهشان شیطانی رفته است. یکی زن میخواهد، دیگری ماهی روغن نمکسود، سومی پول، چهارمی روزنامه. حقا که یک مشت احمق و ابله هستند. چرا عملا پای به جهان هستی نمیگذارند تا از این خواست ها سیراب شوند و مغزشان آسوده و راحت شوند؟
سیگاری روشن کرد و روی نیمکتی در زیر درخت پرتقال شکوفه دار بنشست و چنین به سخن ادامه داد.
من هر وقت دلم چیزی را بخواهد، میدانی ارباب چه میکنم؟ خود را از آن چیز انباشته میسازم تا زده بشوم و دلم دیگر آن را نخواهد. و اگر هم بار دیگر هوس کنم از دیدنش واقعا مشمئز شوم. هنگامی که کودک بودم، درست توجه کن ارباب، دیوانه گیلاس بودم. پول نداشتم و نمی توانستم یک دفعه مقدار زیادی بخرم. هر وقت مقداری می خریدم باز هم می خواستم. دلم گیلاس می طلبید. روز و شب جز گیلاس چیزی در مد نظرم نبود. دهنم مدام از فکر گیلاس آب می افتاد.
و از اینکه نمیتوانستم آنقدر که میخواهم بخرم رنج میبردم. روزی بالاخره دیوانه شدم یا شرمنده، نمیدانم کدام. به هر حال اسیر و شیفته گیلاس شده بودم و دیگر برایم قابل تحمل نبود. ارباب میدانی چه کردم؟ شبانه برخواستم، سر جیب لباس پدر رفتم، یک سکه مجیدی نقره در آن پیدا کردم، آن را رو بودم. روز بعد صبح خیلی زود برخواستم، به بازار رفتم و یک سبد پر گیلاس خریدم. در محل امن و خلوتی نشستم و شروع کردم به خوردن. آنقدر خوردم که باد کردم. باز هم به خوردن ادامه دادم تا حالت استفراغ به من دست داد. معدم درد گرفت و بیمار شدم. آری ارباب، به سختی بیمار شدم. از آن روز به بعد هیچگاه هوس گیلاس نکردم. حتی از دیدن آن هم حالم بر هم می‌خورد. طاقت دیدن آن را ندارم. بدین ترتیب من نجات یافتم. هر وقت گیلاس میبینم میگویم من دیگر خواهان تو نیستم. همین روش را بعداً در مورد شراب و توتون به کار بستم. درست است که الان هم شراب میخورم و هم سیگار میکشم، ولی اسیر و بنده آن نیستم. هم لحظه که دلم بخواهد آنها را کنار میگذارم. دیگر اسیر این شهوات نیستم. در مورد وطنم هم همین وضع را دارم. آنقدر بدان فکر کردم که سراپا انباشته شدم و حالت استفراغ به من دست داد. از آن پس دیگر اسیر و بنده آن هم نیستم و دیگر ناراحتم نمی کند. راجب زنها چطور؟ نوبت آنها هم خواهد رسید. خدا لعنتشان کند. وقتی که 70 ساله شدم.
لحظه به فکر فرو رفت. این زمان به نظرش بسیار نزدیک آمد. لاجرم سخن خود را تصحیح کرده چنین گفت.
وقتی که 80 ساله شدم. ارباب نخند. خب اگر تو با زنها کاری نداری به دیگران ربطی ندارد. من هم در آن موقع خود را از شر آنها نجات خواهم داد. گوش کن. برای مبارزه با خواستها و تمنیات جز اشباع شدن از آن خواست و تمنی راه دیگری وجود ندارد. از رو گردانیدن و ترک دنیا کردن چیزی عاید نمی شود. تا نتوانی خودت یک برابر و نیم شیطان باشی، نمی توانی با شیطان مبارزه کنی.
دمتریوس نفس زنان وارد حیات شد. راهب جوان و خوش صورت هم در پشت سرش بود. زوربا ضمن تحسین قیافه پر آزرم و لطیف جوان گفت:
هر کس او را ببیند تصور میکند فرشته خشمگین است.
دمتریوس و شاگردش به سمت پلکان سنگی رفتند که به حجره های طبقه بالا منتهی میشد. دمتریوس سر برگردانید، نگاهی به جوان کرد و کلمه چند با وی سخن گفت. راهب جوان سر را به عنوان مخالفت تکان داد. بلافاصله باز هم با حرکت سر با پیشنهاد دمتریوس موافقت کرد. دست به کمر راهب سال خورده انداخت و با هم از پله ها بالا رفتند. زوربا گفت:
متوجه شدی ارباب؟ میبینی؟ سدوم و اموره.
دو راهب دیگر سر از پنجره بیرون آورده به یک دیگر چشمکی زده لبخندی بر لب آوردند. زوربا خشمناک گفت:
ای موجودات پست و کثیف، حتی گرگ ها یک دیگر را نمی دارند، ولی این راهب ها، آیا تا به حال دیدی که زنها با هم روابط جنسی برقرار کنند؟
خنده کنان گفتم: ولی اینها همه مرد هستند.
ارباب قبول کن در اینجا بین زن و مرد نمی توان فرقی قائل شد. همگی قاطرند، نه انسان. به اسمشان کاری نداریم. خواه آقایان گاوریلی ها نامیده شوند، خواه بانو گاوریلی و آقای دمتریوس، یا آقای گاوریلی و بانو دمتریوس، تفاوتی ندارد. بیا برویم ارباب. باید در اولین لحظه کاغذها را به امضا برسانیم و از اینجا بیرون برویم. اگر بیشتر اینجا بمانیم از هر چه مرد و زن است منزجر خواهم شد.
سپس با صدای آرام چنین اضافه کرد:
گذشته از اینها من نقشه ای دارم.
حتما از آن نقشه های دیوانه وار. ای حقه، هیچ فکر کردی تا کنون چند بار از این کارهای احمقانه کردی؟ خب حالا بگو ببینم نقشت چیست. زوربا شانه های خود را بالا انداخته گفت:
ارباب، آخر همه چیز را که نمی شود گفت. چگونه جزئیات آن را برایت فاش کنم؟ تو آدم نازنینی هستی، البته اگر اجازه بدهی چنین حرفی بزنم. تو حد اکثر کوشش خود را به عمل می آوری تا برای دیگران کاری انجام دهی. اگر ککی روی لحاف پرقویت پیدا کنی، آن را به زیر لحاف خواهی برد تا مبادا سرما بخورد. پس تو چطور می توانی نقشه های آدم حقی مثل من را درک کنی؟ من اگر ککی را بر بستر خود ببینم، آن را با ناخن ترق می کشم. اگر گوسفندی به دستم بیافتد فوراً سرش را تخ می‌برم، گوشتش را قطعه قطعه می‌کنم، به سیخ می‌کشم و دوستان را به ضیافت دعوت می‌کنم. ولی تو فوراً می‌گویی گوسفند مال تو نیست. صحیح است، من هم قبول دارم که گوسفند از آن من نیست، ولی ارباب بهتر است اول آن را به تمامی بخوریم، بعد راجع به این که مال من هست یا نه بحث خواهیم کرد. آری، هر قدر بخواهی بحث خواهیم کرد. هنگامی که مشغول خلال کردن دندانهایم هستم، تو هر چقدر که دلت میخواهد در باب گوسفند حرف بزن.
صدای قهقهه خنده او حیات دیر را به لرزه درآورد. در این موقع زکریا هراسان ظاهر شد، در حالی که انگشت بر لب گذاشته و نوک پا به طرف ما میآمد، آهسته گفت:
اینطور نخندید، آن بالا را نگاه کنید، آن پنجره کوچک را، آنجا دفتر کار اسقف است. ضمناً کتابخانه هم به شمار می رود. اسقف آدم بسیار مقدسی است، تمام روز مشغول نوشتن است. پس بهتر است سر و صدا نکنید.
زوربا در حالی که بازوی راهب را گرفته بود گفت:
پدر یوسف، در به در عقب شما می گشتم، بیا مرا به حجره خودت ببر، کارت دارم، باید با هم صحبت کنیم.
سپس متوجه من شده گفت:
تا برگشتن ما تو برو در اطراف دیر چرخی بزن و تمثال‌ها را تماشا کن، من منتظر رئیس دیر خواهم شد، به زودی باز می‌گردد. اما خودسرانه کاری نکن و الا کارها خراب خواهد شد. همه را به عهده من بگذار، من نقشه کار را کشیدم.
خم شد در گوشم گفت:
این جنگل به نصف قیمت متعلق به ما خواهد شد، هیچ حرف نزن.
این بگفت و در حالی که بازوی راهب را گرفته بود به سرعت دور شد.